سلام، این چهارمین قسمت از پادکست موسیقی آرت باکسه که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های فرهاد فخردینیه که در اون از سال‌های کودکی تا تحصیل در هنرستان عالی موسیقی با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما رو همراهی کنید.
من 1316 متولد شدم که 1938 میلادی میشه. در یک خانواده متوسط در آذربایجان شمالی متولد شدم. پدر من اهل اسکو بوده در واقع، ولی مادر من اهل طرفهای گنجه آذربایجان شمالی است. خلاصه روزگار این دو رو به هم میرسونه. خواهر بزرگم و فخرالدین ما و فرخ ما و من در آنجا زاده شدیم، اصلا در اطراف گنجه. بله، روستایی به نام گدبگ بوده هست که من در یک سفری هم رفتم اونجا، کنسرتی هم در باکو داشتم و رفتم دیداری کردم. خیلی جای سرسبز و خوبی هست. خانه پدریم هنوز همون جور که ساخته هست مونده. من 2 ماهه بودم که به ایران آمدم، ولی خب خیلی ماجرا داره. یعنی پدر در واقع همه چیز خودش رو رها کرد و آمد ایران، به این خاطر که ازش میخواستن که تابعیت اونجا رو قبول بکنه و پدرم قبول نمیکرد. تا اینکه شبانه میان میگیرنش و با یه عده دیگه از ایرانیان دیگه بیرونش میکنن. دیگه دار و ندارش اونجا میمونه، هیچ چی دیگه با خودش نمیتونه بیاره. خب مادر میبینه که الان 4 تا فرزند داره و پدر رفت، چیکار بکنه؟ 1-2 ماه بعد از آمدن او، که او هم حدود 70 روز اینطورا در زندان بوده، یعنی بعد آزادش میکنن، یعنی همه کسانی که گرفته بودن، به هر حال رژیم سرسخت اون زمان که عوض شده بود و دیگه به اون شکل در آمده بود، سختی فراوانی نشون میده و اینها رو زندانی میکنه و بیرونشون میکنه. خلاصه بعد خب مادر میبینه نمیشه، اونجا نمیتونه تنها بمونه و به هر حال ناچار میشه که با 4 فرزند دیگه پدر و مادر رو ترک بکنه. ما آمدیم، به هر حال فامیل پدرم اینجا زیاد بود، فامیلدار بود، آدمی بود که فامیل زیاد داشت. اولین خاطره‌ای که دارم، یادم میاد که یک دهی هست، یه ده خیلی زیبایی، هنوز هم منو به سوی خودش میکشونه، به نام زنوز، مثلا نزدیک رود عرس هست، حدود 60-70 کیلومتری تبریز میشه. در حقیقت عمه من اونجا ساکن بود، اونجا خانه زندگی داشت و پسرهاش و فرزندهاش هم بزرگتر از ماها بودن. این رو هم اینجا به صورت معترضه در پرانتز خدمتون عرض بکنم که پسرعموهای من به پدر من خب طبیعی عمو میگفتن دیگه، خب زیاد بودن دور برمون و چون زندگی خیلی به هم نزدیک بود، با هم زندگی میکردن، ما میدیدیم که اینها به پدر ما عمو میگن، ما هم عمو گفتیم. ما هم بعدش نیامد، یعنی دیگه نگفت که بابا منو بابا صدا کنید، نمیدونم پدر صدا کنید، چی صدا کنید. و خلاصه در این ده من یادم میاد اولین خاطره ای که دارم، یه حوضی اینها در حیاتشون، حیات بزرگی داشتن که چشمه ای هم کنارش بود و آب میامد داخل این چشمه و این حوض رو پر میکرد. میرفت، خیلی این چشمه رو دوست داشتم. از اول زلالی آب رو خیلی دوست داشتم، هنوز هم دوست دارم، یعنی رویامه. و از این که در کنار این حوض بازی میکنم و این آب جریان داره و واقعا سیر نمیشدم، بازی میکردم. یک روز مادرم همون موقعی که در اونجا مهمان بودیم در منزل اونها، ییلاق رفته بودیم به اصطلاح، آمد گفت که میخوایم بریم مهمونی. من گفتم نمیام. یادم میاد که مخالفت میکردم. این در واقع من رو به زور بغل کرد، برد بالا که لباسامو عوض کنه، ببره به مهمانی. لباسای تمیز تنم کرد و فلان اینها. من عصبانی، خونم یه چند تا پله داشت بالا بود، پله میخورد میرفت بالا و تا برسی به پایین دم حوض، دوباره از این پله ها سرازیر شدم، آمدم لب آب و دوربرش گل بود. این دستام زدم به این گل، به سر و صورتی که شسته شده بود و به این لباس هایی که تمیز بود دوباره کثیف کردم، به خاطر اینکه مثلا چرا برخلاف میل من داری رفتار میکنی. یک سیلی هوشیارم کرد، یویدم یک سیلی نواخته شد به صورتم. نگاه کردم دیدم که پسر بزرگ عمم هدایت هست که یه دونه سیلی بهم زد و که چه قشقرقی رو انداختی، چی کار داری میکنی؟ به هر حال بغض کردم و ساکت شدم و دوباره مادر اومد لب حوض و با خشونت این صورت منو شست و تمیز کرد و دوباره لباسام رو عوض کرد، با چشم گریان منو به میهمانی برد. این در واقع میتونم بگم اولین خاطره ایست که از زندگی میدارم که با یه سرسختی به هر حال میخواستم که این کار انجام ندم، ولی خب به زور مجبور بودم که به هر حال به این مهمانی برم. پنج سالم بود، پدرم یک مغازه داشت در تبریز. این مغازه خیلی مغازه جالبی بود، آدمای جالبی هم می آمدن اونجا، آدمایی که اهل شعر بودن، اهل موسیقی بودن. مغازه‌ای بود که مثلا پدرم درش صفحه می فروخت، گرامافون می فروخت، کشمش هم می فروخت. مغازه جالبی بود، مشتریان جالبی داشت، نشست و برخاست جالبی اونجا بود و یک ظرفی بود، این رو آلبالوی دون شده پر کرد و داد دست برادرانم فرخ و فخرالدین. خیلی هم هوس انگیز بود این آلبالو، گفت اینو ببرید بدید مادرتون. بعد گفت فرات تو بمون. خیلی برای من این سنگین بود، یعنی چی؟ اینا دارم میرن خونه با این آلبالو ها. و خب دوست داشتم با اونها باشم دیگه، یعنی چی من بمونم اینجا چه کنم؟ و عصبانی شدم، ناراحت شدم، رفتم یه درختی بود روبروی مغازه‌اش و تکیه کردم به این درخت، شروع کردم به گریه کردن و بعدو بیراه گفتن که من چرا باید بمونم، چرا به من اجازه نداد برم با اینها. از پشت اومد اونو بغلم کرد، نازم کرد و فلان اینا، گفت میدونی میخوام تو رو یه جای خوب ببرم. نمیشد، اونا با اونا نمیتونستیم بری، میخوام فقط یه جای خوب ببرم، میبینی که کجا میخوام ببرم، صبر کن. آرومم کرد، دست منو گرفت و به اتفاق راه افتادیم. اون سالن شیر خورشید بود، سالن کنسرت در همون ارک تبریز که خیلی فضای سرسبز زیبا، که الان که میرم دلم میگیره، البته اون زمان خیلی قشنگ بود. بعد یک بلیت داشتیم، من رو زانوی خودش نشوند، من دیدم جمعیت آمدند و سالن هم به شکل سالن‌های اروپا و اتریش ساخته شده بود، بالکن‌هایی هم داشت و به رنگ مخملی زرشکی صندلی‌هاش بود، خیلی خوش رنگ. و از اینکه یک چنین فضایی رو دارم می‌بینم، صحنه دارم می‌بینم و نمی‌دونستم چه اتفاقی می‌خواد بیفته. بعد پرده کنار رفت و هنرمندانی پیدا شدند و با لباس‌های رنگی خوب صحنه خیلی شکل جالبی برای من پیدا کرد، یعنی منو جذب کرد خودش که پس یه چنین جاهایی هم وجود داره. خیلی با علاقه به این برنامه نگاه کردم، برنامه کنسرتی بود، رقص و آواز بود و خلاصه خیلی زیبا، خیلی قشنگ، خیلی تأثیر کرد در من. شاید اصلا فهمیدم که جای من همون جاست. برادر من فخرالدین تار میزد، معلمی بود که میومد خونه بهش درس میداد، در محل کار خونمون هم یکی بود، آتلیه عکاسی و خانه در یه سمت بود.
آتلیه عکاسی مال پدر بود.
مال پدر بود. فخرالدین هم به هر حال از کسانی بود که خیلی نقش داشت و خیلی مبتکر بود، خیلی زود به کار پرداخت. خب به موسیقی هم علاقمند بود. یادم میاد یه تاری گرفت، معلمی میامد در خانه بهش درس میداد. وقتی او درس میگرفت منم کنارش وای میستادم تماشا میکردم. به محض اینکه معلم میرفت، خب فخرالدین میرفت سر کارش، این تار میموند. من اینو برمیداشتم، درسی که او گرفته بود با خودم تمرین میکردم. پدرم به مادرم میگفتم که جالبه، اون درس گرفته ولی این داره میزنه. یک روز احساس کردم که یکی از سیم‌های تار ناکوکه و اومدم اینو کوکش بکنم. مثلا سیم پاره شد. خب دیگه من غیبم زد، خور فرار کردم. فقر الدین میاد میبینه ایداد بیداد تارش سیمش پاره شده، میدونست که کار منه دیگه. تا اینکه سر کله من پیدا شد و سر نهار بودن دیگه، اومدم گرسنم شد و اومدم دیدم دور سفره نشستند و آمدم دیگه در پناه پدر یه گوشه نشستم و پدر گفت که فرهاد تو دست به تار فقر الدین نزن، تو ویولون بزن. به یو اصلا جا خوردم که عجب پیشنهاد جالبی کرده. بعد یه همشاگردی داشتم، در سال اول دبیرستان بودم، رفتم به او گفتم که پدرم گفته که من ویولون بزنم. گفت اتفاقا من یه ویولون توی یه سمساری دیدم و بیا بریم اونو ببین، اگه دوست داری بخر. رفتم دیدم یه ویولون ساخت اصفهان هست و اصلا بدون اینکه کارشناسی شده باشه و فلان اینها. گفتم این قیمتش چنده؟ گفت نمیدونم 25 تومانه. رفتم به پدرم گفتم که من یه ویولون دیدم قیمتش اینه، و پدر گفت خیلی خوب بیا برو بخر. بعد رفتم این رو خریدم، آوردم، شروع کردم تو خونه کار کردن و اینا. دیدن ایداد بیداد، مشکل دو تا شد. گفتم خب یه کار، یه مشتری داشتیم که می آمد عکس می گرفت، این خودش شاگرد سبا بود و پدر گفت خب حالا تو چیز کنی، بگیم بیا تو رو درس بده. یه معلمم برای من می آمد که به من ویولون درس بده. آمد و یه مدتی با من کار کرد و گفت که خب تو خیلی با استعدادی، دیگه من چیزی ندارم به تو یاد بدم و اینایی که گفتم دیگه یاد گرفتی و اینا. اجازه گرفت که منو ببره پیش سبا. پدرم راستش زیاد راضی نبود من از خونه خیلی دور برم. خونه سبا در ظهیرالاسلام شاه آباد بود، ما در چهارراه لشکر منیریه بودیم و پدر زیاد راغب نبود که راه دور برم و میگفت تو محل باشی بهتره. به هر حال او گفت که یکی از شاگردان سبا که در ارکستر سبا هم ساز میزنه کلاس داره اینجا، با همون متد سبا کار میکنه. پدر گفت خب برو اینجا ثبت نام کن. رفتم پیش آقای مهاجر که از نوازندگان ارکستر سبا بود، خود شاگرد سبا بود، آدم خوبی هم بود. تمام در واقع دوره‌های ویولون سبا رو پیش آقای مهاجر یاد گرفتم، تمام کتاب‌های او رو نزد او زدم، پیشرفتم هم خیلی خوب بود، یعنی در واقع بهترین شاگرد کلاس بودم. دنبالت این بودم که یه تحولی باز پیدا بشه و یه کار جدید انجام بدم. زمانی بود که صدای ساز آقای تجویدی رو میشنیدم در برنامه گلها، تازه رو شده بود و تازه شکلی پیدا کرده بود و اینها. رفتم آقای تجویدی رو پیدا کردم. برای اینکه او رو پیدا بکنم باید برم ارکستر سبا. میدونستم که ارکستر سبا در همون وزارت فرهنگ فعلی در اونجا تالاری هست، اونجا تمرین میکنن. تالاری بود به نام تالار فارابی اگه اشتباه نکنم، در خود وزارت خونه که اون زمان اسمش هنرهای زیبای کشور بود. اونجا دیدم سبا داره با ارکستر کار میکنه. اولین باری بود که سبا رو از نزدیک میدیدم. دیدم تجویدی نیست. کار تموم شد و از اونجا که داشتم میامدم بیرون دیدم آقای تجویدی از روبرو داره میاد. عکساشو تو روزنامه ها دیده بودم، شناختمش. گفتم سلام آقای تجویدی، من اومدم شما ویولون بزنم. این به عوض این که جواب منو بده گفت که سبا اومده. گفتم آره اومده. کار گفتم نه کار تموم شد. دیگه جواب منو نداد، شروع کرد به دویدن. سبا خیلی مورد احترام بود و منم دنبال او شروع کردم به دویدن و گفتم من میخوام پیشتون ویولون کار کنم. همینجور که داشت میدید گفت فردا ساعت فلان نمیدونم بیا هنرستان خیابون سزاوار، بیا اونجا. روز بعد شد، رفتم پیشه، شد ویولونی روی پیانو بود. گفت که خب یه چیزی بزن من بشم. زدم. گفت اه تو که اینو من میزنی که؟ گفتم خب برای اینکه دوست دارم نوازندگیتون رو. گفت خب خیلی خوبه، عالیه، بذار چند روز دیگه که شاگردا تقسیم میشن فلان میشن، باشه من با تو کار میکنم فلان. اون روز رسید و رفتیم به هنرستان، جمع شدیم، یعنی تعداد شاگردانی که جمع شدن حدود 40 نفر بودن. ما رو راهنمایی کردن به سالن اون هنرستان. یک سالن خیلی بزرگی هم نبود، مثلا گنجایشش حدود 40-50 نفر بیشتر نبود. صندلی‌های چیده بودند و فلان اینها، رفتیم نشستیم، حدود 40 نفر بودیم. بعد دیگه منتظر بودیم و دیدیم که بله در باز شد. آقای سبا به اتفاق آقای تجویدی و حسین یاحقی و تاج بخش و آقای زرین پنجه که به دنبال سبا راه می آمدن، سبا جلوتر از همه حرکت می کرد، وارد کلاس شدن. ما به احترامش تو بلند شدیم و نشستیم و گفت من 10 نفر انتخاب میکنم، بقیه را آقایون درس خواهند داد، یعنی آقای تجویدی، آقای حسینی حقی و آقای تاجبخش. 40 نفر بودیم، هر کدومون 10 نفر. خب من قول قراری با تجویدی گذاشته بودم دیگه، گفتم خب من که نباید برم که. هرچه سبا گفت که 1 نفر بیاد بزنه و من انتخاب بکنم، کسی از جاش بلند نشد، جرأت نکرد. یعنی نمیدونم، من پیش خودم گفتم خیلی بده که کسی پا نمیشه. پا شدم رفتم جلو، ویولونی بود و آمدم که دست به ویولون ببرم و بزنم. نگاه به دست من کرد سبا، اولین چیز دستم نظر او رو جلب کرد، گفت عجب دست قشنگی داری، خیلی دستات مناسبه، به 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 چه دست خوبی داری. هنوز هیچی نزده بودم، تا آمدم شروع کنم یه نیم دقیقه مثلا بزنم، دستش رو گذاشت روشونم، گفت اینو خودم درس میدم. من بلافاصله نگاه کردم به آقای تجریدی که پشت سر سبا وایستاده بود که آقا یار چطور شد؟ بعد سود منو کشید کنار و گفت معلم همه ماست، استاد همه ماست، چی داری میگی تو؟ میدونی چه افتخاری نصیبت شده فلان اینو؟ خواد خودش به درس بده دیگه. خلاصه و واقعا هم خیلی خوب شد ها. به هر حال دیگه من پذیرفته شدم دیگه، خیلی زود پذیرفته شدم که شاگرد سبا بشم. کلاس همون دیگه مرتب دایر بود و خب سبا میدید که من خیلی چیزهایی که او کتابهاش هست زدم بلدم و شروع کرد به پای تخته می نوشت چیزهای تازه، چیزهایی که نزده بودیم رو، گفت اینا رو بزنیم و اصلاح می کرد چیزهایی که تو کتابش غلط چاپ شده بود، گفت اینا رو اینجوری بزنیم بهتره، به این شکل بذاریم. دوره می کردیم، در واقع یه دوره ای هم شد و دیگه اگر لازم بود که مثلا واقعا من اون دوره رو بگذرونم، به دفع خیلی خوب این دوره رو گذروندم.
این هنرستان غیر از کلاس دبیرستان که می رفتی، این در حاشیه بود؟
این در کلاس شبانه بود، کلاس شبانه بود. البته بعدن من دیگه خودم در کنکوری که داشتن شرکت کردم و برای دوره عالی پذیرفته شدم و خود این هم باز خیلی جالب هست، یعنی باز هم به سرعت مورد توجه قرار گرفتم و پذیرفته شدم. و جالب بود که زمانی بود که من دیپلمم رو از دارالفنون گرفتم، موقعی که از دارالفنون در می آمدم نزدیک بود، کتابخانه ملی به دارالفنون زیاد راه زیادی نبود، می رفتم درس هام رو در کتابخانه ملی می خوندم، عضو کتابخانه ملی بودم و اونجا جالبه که مثلا باید شیمی می خوندم که زیاد علاقه بهش نداشتم، فیزیک می خوندم که تا حدودی اون مبحث صوتش برام خیلی جالب بود، بیشتر کتاب های آقای خالقی رو می خوندم، یعنی هر چه کتاب آقای خالقی داشت من اون زمان خونده بودم، خودم خبر نداشتم. خب سازم هم که خیلی خوب بود دیگه، پیش سبا کار کرده بودم، پیش تجویدی کار کرده بودم، قبلا هم که دوره های کامل سبا رو پیش آقای مهاجر زده بودم، خودم نمیدونستم در چه سطحی هستم، اصلا خبر نداشتم از این ماجرا. چون دیپلمم رو از دارالفنون گرفته بودم، مشغول گرفتن پذیرش بودم که برم آلمان یا کشور دیگر به تحصیلم ادامه بدم، یا طب بخونم یا در رشته مهندسی کشاورزی دوست داشتم، این دو رشته رو دوست داشتم که برم در این زمینه تحصیل بکنم. یک روز از کنار هنرستان، همین هنرستان کذایی، رد می شدیم، من یه تابلویی دیدم، به اتفاق چند نفر از دوستانم رد می شدیم، دیدم که نوشتن که بله کنکور هنرستان عالی موسیقی برای دوره فلان، هنرجو می پذیره فلان چی چی. این دوستان منو رها نکردن، گفتم برو ببینیم، ما بخواهیم ببینیم تو اینجا قبول میشه. گفتم بابا من دارم میرم خارج. منو هول دادن به تو به زور که ثبت نام بکنم که ما میخواییم ببینیم تو اینجا قبول میشه یا نمیشه تو این کنکور. به هر حال من با وضعیت خوب اینجا قبول شدم. جالب بود، من هم شاگردی هایی داشتم که اینها رو به عنوان استاد میشناختم. مثلا فرض بفرمید آقای حبیب الله صالحی که حدود 15-20 سال بزرگتر از من بود، من میدیدم خب اینم آمده اونجا، فکر میکردم که مثلا برای درس دادن آمده. مثلا آقای فرامرز پایور میدیدم ای خب اینو، بعد دیدم اینا همشاگردی های من هستن. باورم نمیشد که من با اینها همشاگردی شدم. رفته رفته خب استادانی که داشتیم آمدند و دیدم چقدر تشویقم میکنن. تازه فهمیدم که اون زمانی که از دارالفنون میرفتم به کتابخونه ملی، به جایی که درس خودم رو بخونم کتابهای موسیقی رو میخوندم، چه اثری روم گذاشته. خیلی مورد توجه آقای ملک اصلانیان و دکتر برکشلی قرار گرفتم. آقای دهلوی رئیس هنرستان بودند و آقای دکتر برکشلی رئیس دوره عالی بودند. آقای دهلوی آمد گفت که دیده بود که من ویولون زیر بغل کار میکنم، یا در سر ارکسترها میرم، یا میرم جاهایی درس میدم مثلا توی مدارس و اینا. گفت خب چه کاریه که تو این کار میکنی؟ بیا اینجا استخدامت بکنی و اونا رو نرو، فقط قول بده وقتی فارغ التحصیل شدی همینجا بمونی. گفتم خب من دارم درس میخونم. گفت خیلی خب، هم درس تو بخونم اینجا درس بده. گفتم باش. اون هم رفت با آقای پهلوت صحبت کرد و منو استخدام کردن. یعنی دیگه وضع من خیلی وضع خاصی شد، یعنی هم شاگرد بودم هم معلم بودم. دیگه به مرور هم آقای دکتر برکشلی، آقای ملک اصلانیان هم یه جوری با من کار کردن که من آسیستانشون شدم در واقع. یعنی بیشتر کار با بچه‌ها بر عهده من گذاشته شد اصلا، تا اینکه دیگه خب معافیت چیزی گرفتم دادم و دیگه به استخدام رسمی در آمدم دیگه. زمانی بود که عاشق شدم. خب ساز میزدم. خب این عشق عشق عجیبی بود. مثلا موقعی که آشنا شدم حدود 23-24 سالم بود که معلمش شدم. حدود 1-2 سال که گذشت دیگه دیدیم نه دیگه باید بالاخره دست به کار شیم دیگه. خب زندگیم یه شکل دیگه ای به خودش گرفت. زود بود. یعنی من در واقع هیچی نداشتم جز یک درآمد مختصری که از نمیدونم نوازندگی و کار تدریس و فلان اینا، نه خونه ای نه زندگی اینا فلان. ولی خب او هم میدونست، خب منم میدونستم. گفتم باد آباد، حالا بزنیم بریم ببینیم چی میشه. خب میدونید یه احساس مسئولیت عجیبی بر انسان پیش میاد دیگه، یعنی مسئول احساسش خیلی مسئولانه تر میشه نسبت به این که دیگه این وظیفه رو بر عهده داره که هر جور شده این مسکن رو باید تهیه کنی، این لباس رو باید تهیه کنی، خوراک رو باید تهیه کنی، به هر حال باید کار بکنی و کار بکنی. خب یه دورانی بود که سخت بود، یه مقدار واقعا خیلی سخت گذشت، ولی به هر حال اون هم بد نبود، یعنی خوب بود. نوع زندگی به هر حال عوض شد، به یه شکل دیگه ای در آمد. از اون حالت بیخیالی دوران جوانی آدم بیرون میاد و دیگه مسئول میشه، مسئول بچه میشه، مسئول خانواده میشه.
مسئول این ازدواج چند فرزند شد؟
عرض شود که 3 فرزند بود که متاسفانه فرزند دوم که دختر بود اون رو در یک عمل جراحی که در لندن داشتیم از دست دادیم، که اون هم باز یه مقدار یعنی یه غمی در نهادم نهاده شد که هیچ وقت دیگه نتونستم اون رو کنار بگذارم. و این غبار، این مه، این فضا آثارم رو پوشاند همیشه. از 2 بچه‌م هم یکی فرشاده که اون هم در آلمان الان ساکنه، یکم فرزاده که خب اینها هم هر دو متأهل هستن و هر دوشون هنرمندن و هر دوشون در کار موسیقی هستن، مشغول به کار زندگی خودشون.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با فرهاد فخرالدینی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت پنجم که هفته آینده منتشر میشه، فرهاد فخرالدینی درباره ارکستر رادیوی ملی ایران، بازسازی تنبور خراسان و آهنگسازی فیلم و سریال با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir